ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. مسئلتون فی کون هذا الخیار على الفور او التراخی قولان. اولین بحثی که امروز با شما دوستان داریم راجع به این مطلب هست که آیا خیار تأخیر فوری هست بعد از 3 روز؟ به جوری که اگر بایه در اولین فرصت ممکن اقدام نکنه حقش ساقطه، یا نه با تراخی هست میتونه مثلا 2 روز 3 روز فکر کنه بعدش حالا یا بگه فسختو یا نگه فسختو؟ این میشه تراخی دیگه. خوشبختانه با مباحثی که در خیار قبل مطرح شد خیلی از نکات روشنه. مثلا مدرک قول به تراخی رو باید شما بدونید، استصحاب. مدرک قول به فور رو هم باید بدونید، عموم اوفو بل عقود. حالا اگه احیانا فراموشم شده یه مراجعه مجددن بشه که ما هم رد بشیم مباحث دیگه برسیم. فقط آقایون نکته تازهی که اینجا داریم و یه مقدار باید بهش بپردازیم این نکته هست، اینو دقت کنید، دقیق هم هست. ببینید در خصوص اینجا ما یک تعبیری از امام علیه السلام داشتیم ها. چی بود اون تعبیر؟ می فرمودن بعد از 3 روز اگر پول را نیاورد فلا بیع له. درسته؟ تو روایات این بود دیگه، فلا بیع له. اگر ادبیات یادتون باشه این لا لای نفی جنسه، یعنی اصلا این جنس و این ماهیت برای اینا نیست. لا بیع برای این آدم، لا بیع له، اصلا بیع نیست. مسلم بیع که هست، بله، نمیتونیم نفی جنس بکنیم. حقیقتا این مثل این میمونه که کسی داریم تو بعضی از روایات که اگر نماز رو در مسجد نخونه لا صلات له، یادتونه تو اصول فقه؟ نه، صلات که هست واقعا. لذا حمله بر نفی جنس اینجور جاها ممکن نیست. حالا شما سوال میکنم در لا بیع له نفی جنس که نشد نزدیکترین معنا چیه؟ نفی صحت دیگه. لا بیع له یعنی بیع صحیح نیست. مثل که اونجا بگیم لا صلات له یعنی لا صلات صحیح. ولی همین هم اینجا ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون بنابراین شد که ما بعد از 3 روز هم بگیم طرف خیار داره. اون روزای اول میگفتیم تو خیار تأخیر میگفتیم بعد از 3 روز نه این که بیعشون باطله، نفی صحت نمی کنیم بلکه نفی لزوم میشه. درسته؟ همونطور که در لا صلات له برای همسایه مسجد مگر در مسجد میگفتیم نه یعنی اصل نماز نیست یا نماز صحیح نیست، بلکه مراد صلات کامل نیست. میخوام یادتون بیاد اینجا خیلی معنوس میشید با اینجا، صلات با فضیلت نیست. خب حالا اینجا امام دارن که بعد از 3 روز این آدمی که پولو نیاورد مشتری، لا بیع له، حقیقتا که نشد. لا بیع صحیح اینم که نشد، چون گفتیم بیع باطل نمیشه بعد از 3 روز. لذا اختیار داره بای فسخ کنه یا نکنه. اگه باطل بشه که دیگه فسخ معنا نداره که. ناچاری میگیم یعنی لزوم نیست. درست شد؟ بیع لازم نیست، بلکه بایه میتواند فسخش کنه، میتونه فسخ نکنه. حالا یه سوال از شما میکنم، خوب دقت کنید، گفتم دقیقه به این خاطر. اینجا که امام فرمودن بعد از 3 روز بیع لازم دیگه نیست، بایه میتونه به هم بزنه، اینجا 2 رقم ما میتونیم برداشت کنید. یه درداشت این هست که بیع لازم نیست در اون آن اول. اگر بایع حقش رو اعمال کرد، کرد نکرد، در میگرده باز به لزوم. یعنی لا بیع له نفی لزوم میکنه مثلا برای 2 دقیقه، همین که بایع فسختو بگه. و یا این که بگیم نه، این که امام میگن لا بیع له بعد از 3 روز، یعنی دیگه بیع لازم نیست الالعبد، خیار تراخی دیگه. خیار گفتیم با تراخی یعنی هر وقت بایع دلش خواست میتونه فرض کنه ولو بعد 1 سال. از شما سوال میکنم از این 2 تا احتمال کدام یک به معنای حقیقی نزدیکتره؟ کدام یک نزدیکتره؟ ببینید نفع بنا شد ما لابه رو بر چی هم کنیم؟ بر نفی لزوم. نفی لزوم در 2 دقیقه مثلا یا نفی لزوم تا ابد، کدام یک به لابه نزدیکتره؟ ابد دیگه. میدونید چرا؟ چون لابه الله اگه بر نفی لزوم 2 دقیقه بشه، بعدش باز در میگرده به لزوم، خیلی با لابه الله مناسبت نداره. لااقل حالا که حمله بر نفی لزوم میکنید، حمله بر نفی لزوم الالعبد بکنید. آخه چقدر آدم انصاف داشته باشه؟ لابه حمله بر نفی حقیقت که نشد بکنید، حمله بر نفی صحت هم که نکردیم. بله؟ بنا شد حمله بر نفی لزوم بکنیم. خب چرا حمله بر نفی لزوم برای 1 دقیقه 2 دقیقه که بشه فور، لااقل حملش کنید بر نفی لزوم تا ابد دیگه. این باز این باز بگیم بیع بعد از 3 روز دیگه اصلا لازم نمیشه، اصلا لازم نمیشه و برگشتنش به لزوم دلیل میخواد. آقا این اگر این حرفو زدیم استفاده چی میشه از این روایات؟ استفاده پر یا تراخی؟ تراخی. البته دوستان اینم هست، اونایی که دیر اومدید بیشتر دقت کنید، اینم هست که انصافا این مطالب را به روایات بخوایم بار کنیم مشکله. آخه روایات وقتی میخوایم بگیم ازش یه چیز بکشیم بیرون، باید ظاهر باشه. این که بلدید دیگه، تو اصول خوندید، باید بگیم در این معنا ظهور داره. به نظر ما میاد کشوندن این مطالب از شکم لا بیع له مشکله. لا بیع له اصل خیار رو ثابت میکنه، اما دیگه حالا خیار فوره و به عبارت دیگه نفی لزوم شده برای 1 دقیقه 2 دقیقه یا برای تراخیه و نفی لزوم شده برای ابد، اینا دیگه از روایات در نمیاد. لذا شیخ خودش هم داره فتعمل اشاره به همین مطلبه. خب ایشون میگه آقا اگر این حرفا رو بزنید، این اشکال رو بکنید، ما اینجا استصحاب رو مطرح میکنیم. میگیم آقا سر 3 روز که بایه پول به دستش نرسید، حق الخیار که میاد براش. بله مثلا یه مقدار به قول معروف مثمت کرده، این بر اون بر کرد، این پا اون پا شد، این دست اون دست کرد، مردد درس کنه نکنه، مثلا 24 ساعت شد، شک میکنیم بازم حق فصل داره یا نداره. خب آقایون قاعده چی اقتضا میکنه؟ بفرمایید. استصحاب دیگه، استصحاب دیل که به کمالش نخورده، یقین ثابت داریم، شک لاحق داریم. یقین ثابت همون سر 3 روز خیار آمد، شک داریم ساقط شده با تراخی یا نه، استصحاب میکنیم. فقط شما دوستان حد دارید یه سوال بکنید و اون اینه که خب آقای شیخ انصاری چرا این استصحاب رو تو خیار قبل شما قبول نکردید؟ نمیدونم چقدر یادتونه، ایشون استصحاب اونجا قبول نکرد و لذا اونجا فتوا به فورم داد، فتوا به تراخی نداد. ایشون میگه آقا من حواسم جمعه، اینجا با اونجا فرق میکنه. میدونی چه فرقی داره؟ خوب گوش کنه چون عبارت ابهام داره. ایشون میگه اونجا ما موضوع را، موضوع استصحاب رو میخوام یادتون بیارم، اونجا ما موضوع را از یه دلیل لفظی به دست نیاورده بودیم. واقعا احتمال میدادیم موضوع استصحاب میدونید چی باشه؟ اون آدم مقبونی که تا الان فرصت تدارک ضرر پیدا نکرده، الان فرصت پیدا کرده، ولی اگر فرصت پیدا کرد و یه شبانه روز گذشت و حقش رو اعمال نکرد، میگفتیم دیگه دلیلی بر خیار قبل نیست، استصحاب هم نداریم. عبارتی اونجا رو نگاه کنید، اونجا میفرمود که من لم یتمکن از اعمال خیارش، اما بعد از اینکه عالم به قبل شد متمکن از گفتن فسخت هم شد، ولی این دست و اون دست کرد، دیگه ما دلیل نداریم. ولی آقایون، در این روایاتی که تو خیار تأخیر بود، موضوع استصحاب کی بود؟ چی بود؟ اینا دیگه تو مکاتب نیست. موضوع استصحاب بایعی بود که 3 روز مشتری معطلش کرده بود و براش پول را نیاورده بود. این بود دیگه. امام فرمودن بایعی که جنسش رو فروخته، جنسش خودش مانده، ثمنم پیش مشتری مانده، 3 روزم مشتری مراجعه نکرده، در 3 روز این آدم حق فسخ داره. آدمی که پول به دستش نرسیده تا 3 روز، خب این ساعت اول همین آدمه. بفرمایید ساعت دومم همینه، ساعت بیستمم همینه، ساعت سیومم همینه، یعنی موضوع عوض نشده. و ایشون معتقد است دوستان هر کجا موضوع از دلیل لفظی استفاده شد قابل چی هست؟ قابل استصحابه. آدمی که تا 3 روز ثمن بهش نرسید حق فسخ داره. ایشون ساعت اول همین آدمه، میتونیم بگیم این آقا ثمن بهش نرسیده. 2 ساعت بعد، 24 ساعت بعد همین آدمه. شک میکنیم فوقش استصحاب میکنیم دیگه. اینه که آقایون علی رغم فتوای دفوق در اونجا در باب خیار قبل، اینجا ایشون رسما به تراخی فتوا میده. میگه حالا یا بگو از خود لا بیع له در میاد به اون بیان اول، اگر بیان اول رو اشکال کنی از طریق استصحاب. حالا دوستانی که دیر اومدن، مطلب امروز مطلبی نبود که از اولش ما دیر بیان، من یک کمی یواشتر میخونم، یا بعضی ها بودن و ممکنه مطلب دیر داشته، مطلب حل بشه. حرف خیلی در این 4-5 خط هست، دقت کنید. مسئلتون در بودن این خیار فوری یا با تراخی، عرض میکردم براتون، سر 3 روز آیا بایه باید فوراً بگه فسخت اگه میخواد، یا میتونه مثلا 2-3 روز فکر کنه؟ 2 نظره. وقت تقدم ما یسله ان یستند الی لکل من القولین فی مطلق الخیار مع قطع نظر عن خصوصیات الموارد، و گذشت در باب خیار قبل ادله ای که، به جای ما بذارید ادله، ادله ای که صالح هست که استناد بشه به اون ادله برای هر کدام از دو قول. ادله هم آقایون در مطلق خیار بود با قطع نظر از خصوصیات موارد. یعنی فکر نکنید آقایون اون ادله که مثلا در باب قبل داشتیم فقط به درد کجا میخورد؟ به درد قبل. نخیر، خیار عیب هم شک کنیم همون ادله رو میتونیم بیاریم، خیار تأخیر هم که الان هست شک بکنیم مثلا اونجا برای تراخی استصحاب بود، ببینید که ما اینجا داریم استصحاب رو پیش میکشیم. برای فور عفو بالعقود بود، اینجا میتونیم عفو بالعقود رو مطرح کنیم. رها کرد منتها وقد عرفت ان الاقوى الفور، اونجا شناختی که فتوای ما فور بود. ولی و یمکن ان یقال، شاید اگر به جای واو لاکن بود جالبتر بود، چون میخواد یه چیز تازهی بگه خلاف اون قبلی. لاکن یا به قولشون و یمکن ان یقال در خصوص ما نحن فی، یعنی دوستان درست خیلی از مشترکاتو داره اما یه خصوصیاتی هم داره که با توجه به اون خصوصیات ممکنه نظرمون عوض بشه، که همین هم هست. ان ان ظاهر قوله علیه السلام لا بیع له نفی البیع رأساً. ظاهر فرمایش امام که فرمودن آدمی که پولو نیاره تا سه روز لا بیع له، این نفی بیع هست از ریشه، یعنی نفی حقیقت. آقایون رو چه اساسی ایشون این ادعا رو میکنه؟ چون لا لاه نفی جنس دیگه، لا بیع له یعنی حقیقتا بیعی اینا نداشتن. خب این که عرض کردم درست نیست، اینا بیع داشتن، سه روز پیش، چهار روز پیش برسونید پول آورده یا نه آورده، اینا بیع رو انجام دادن. پس یا باید نفی حمله بر نفی حمله بر نفی صحت بکنیم، بگیم یعنی بعد از سه روز اصلا بیعشون باطله، اینم که بنا شد چنین کاری بفرمایید نکنیم، چون مثلا قائل به خیار بشیم دیگه. پس باید حمله بر نفی لزوم بکنیم، ول انصف به نفی حقیقت یعنی نفی جنس که همون نفی البیع اصلا باشه مناسب ده، بعد از اینکه اراده نشده نفی صحت بله و الا نصبه بله برسش کنید ول انصف به نفی این دیده جاش خالی تشید گذاشته این ول انصف به نفی حقیقت، بعد از اینم که میدونیم نفی صحت نمیشه، اینم که نشد قوت نفی و لزومهی رفتن، اینه که بگیم نفی لزوم میکنه کلن. بپرسم از شما نفی لزوم میکنه کلن و رفتن یعنی چه؟ یعنی برای همیشه. آخه باز این به نفی حقیقت نزدیکتره تا بگیم نفی لزومش هم تازه یک دقیقه است، دو دقیقه است، بعدش فورا دو دفعه میشه لازم. این دیگه خیلی لابیعه امام بفرمایند، ببینید لابیعه له امام بفرمایند که کلمه وضع شده برای نفی حقیقت، اراده کنن فقط نفی لزوم برای یک دقیقه، چه استعمالیه دیگه. رضا میفرماید که باید دیگه نفی لزوم میکنه کلن، به ان لا یعود لازمن ابدا، هرگز دیگه این به لازم نمیشه، لااقل این به نفی حقیقت نزدیکتره. فتعمل، بپرسم از شما ما فتعمل رو دوستان اشاره به چی دونستیم؟ اشاره به این که این مطالب از لابیعه در نمیاد، لابیعه بنا شد دیگه نفی خیار میکنه، اما دیگه فور و تراخی ازش در نمیاد. رضا میگه سمه، به نظر بنده این فتعمل دوستان سمه بعدی وچش روشن میکنه، میگه سمه علا تقدیر اهمال نفس، اگر قائل بشیم که نفس گویا نیست، یعنی گویا نیست که لزوم رو برسونه یا فور رو برسونه، و عدم ظهوری در عموم، و این که بگیم ظهور در عموم نداره، سوال کنم از شما عموم چه عمومیه؟ عموم این که اگر نفی لزوم کرد دیگه رأساً نفی لزوم بکنه برای همیشه، که در واقع همون تراخیه، بگیم ظهور نداره در تراخی، یادداشت کنید، و در این که نفی لزوم برای همیشه، این معنی عمومه. اگر بگیم ظهور نداره در عموم، همیشه که عرض کردم بگیم روایت ساکته، نه فور ازش در میاد نه تراخی، یمکنه تمسکو به استصحاب کنم، استصحاب تمسک میکنیم، لأن اللزوم اذا ارتفع عن البیع فی زمانه، بگیم سر سه روز که لزوم رفته، آقا قبول دارید که همون آن اول بیع دیگه لازم نیست، و عوده یحتاج الی دلیل، برگشتنش به لزوم دلیل میخواد. چه دلیلی داریم؟ چه دلیلی داریم که مجددا لازم شده؟ استصحاب میکنیم همون جواز رو. انقل که آقا پس شما چرا در خیار قبل این کارو نکردید؟ چرا اونجا استصحاب رو قبول نکردید؟ میگه آقا حواسم جمعه، ولیس شک و هنا، شک ما در خیار تأخیر نیست از نظر موضوع مستصحب نظیر ما تقدم در استصحاب خیار. کدام خیار آقایون؟ خیار قبل و خیار عید، لأن الموضوع در اینجا استفاده شده از روایت. اگر شک داری مراجعه کن، هم اینجا رو نگاه بکن روایاتش و هم اونجا. دوستان اینجا من خیلی توضیح دادم، در اینجا امام رسما فرمودن آدمی که در سه روز پول به دستش نرسیده، موضوع مستصحب میخوام معلوم کنم، این آدم حق خیار داره، آن اول یقینا داره، آن دوم و سوم و دهم شک میکنیم، چیکار میکنیم؟ استفسار میکنیم. اگه یادتون باشه مرحوم شیخ در صفحه 243 فرمود اگر موضوع استفسار از دلیل لفظی استفاده بشه وقتی شک کنیم میتونیم استفسار کنیم. و عجیب اینه دوستان، مرحوم سید صاحب عروه با عدم توجه به مبنای ایشون در اینجا رفته از رسائل به ایشون اشکال گرفته که شما در رسائل میگید شک در مقتضی حجت نیست استصحابش. خب اینجا که شک در مقتضیه ایشون، لذا ما دوستان حالا نمیدونم که این جمع بودی یا نه، اون موقعی که رسائل میخوندیم عرض میکردم مرحوم شیخ ولو دوبار تصریح میکنه به این مطلب که تو اصول فقه هم که دیگه همتون خوندید که شیخ تفصیل میده بین شک در مقتضی و شک در رافع. دوبارم تو رسائل الاغوا میگه، ولی ما به کرات و نرات خلاف این از شیخ تو فقه دیدیم. اینجا هم که رسما دیگه خلافش تصدیق کرد، گفت اگه مستند ما دلیل لفظی باشه فرقی بین شک در مقتضی و شک در رافع نیست، بنابراین اشکال مرحوم سید صاحب عروه بر ایشون تو این قسمت وارد نیست. آقا چرا معطلتون کنیم؟ و کیفکان بل قولو به تراخی لا یخلو عن قوتن، یا به خاطر ظهور نس. بپرسم از شما ظهور نس کدوم بود؟ همون که میگفت انسب به نفی حقیقت نفی لزوم است برای همیشه، اون عبارت، یا به خاطر استصحاب. خب و اما بحث بعدی رو دوستان ملاحظه بفرمایید که بازم بحث خوبی است، انصافا که خط خط این کتاب دوستان مطلبه. اگر بپرسن یکی از نعمتهایی که خدا داده در شما بشمارید، اگر بگیم یکی از نعمتها مکاسب بوده گزاف نگفتیم، هر خطیش آموزنده و مطلب توشه. رضوان خدا بر ایشون و بر کسانی که به هر حال این ثمره رو به وجود آوردن و کسانی که به ما رسوندن بعد از چه. آقایون بحثی که الان داریم راجع به یه بحث مهمی، البته تو این خیار تأخیر توجه میکنید، این لابلا شاید یه دوستی فکر کنه یه بحث فرعیه، ولی نه اختصاص به خیار تأخیر داره مطالب اساسیش و نه محدود به یک مورد دو مورده، یه بحث عامیه. حالا ایشون اینجا مطرح کرده به یه جهتی، آقا اگر مبی تلف بشه، حالا تو همین بحث خودمون بیارش کنید، مشتری آمده جنس خریده نبرده پیش بایه گذاشته، بایه هم هنوز پول به دستش نرسیده یا حتی پولم رسیده، این خصوصیت نداره عرض میکنم، ولی شما حالا رو بحث خودمون پیاده کنید، پولم به دست بایه نرسیده، سه روزم شده نیامده، حالا جنس تلف بشه، مسئول تلف کیه؟ کی باید این خسارت رو پرداخت کنه؟ اینجا دوستان یه نکاتیست که کتاب نگفته، به نظر خودش روشن بوده، منم در قالب سوال از شما میپرسم. این بحثی که ما میخوام الان وارد بشیم مال وقتیست که مبی تحویل مشتری داده شده یا مبی پیش بایه مانده. بله دیگه، بایه بلا پیش تحویل مشتری بدیم دیگه، هیچ عاقل میاد بحث کنه که اگه کس جنس و فروخ تحویل مشتری داد بعد مشتری تو خونه مشتری تلف شد کی مسئولشه؟ این که قابل بحث نیست. حالیشون نگفته خب نفرماید، روشنه دیگه. این نکته. نکته دیگه دوستان از شما سوال میکنن، یکی میگیم اگر جنس پیش بایه تلف شد مسئول کیه؟ خود بایه هست یا مشتری؟ تلفی میگیم که بایه مقصر باشه، در واقع اتلاف دیگه باید بگیم، یا تلفی که بایه تقصیر نداره؟ بله مسلم اونی که بایه تقصیر نداره، و الا بگیم اگر یه نفر جنس و فروخ به مردم پیشش مان بعدم حوض کرد چاق و زد توش هندوانه بود خورد، چی زامنه این خودی که وقت نداره که. پس اینا رو حواستون باشه، ولو کتاب نداره معلومه. لذا یه دفعه دیگه با توجه به این سوالات و جوابها مسئله رو مطرح میکنید. ببینید از اول که وارد بحث میشید با دقت وارد میشید. جنسی مشتری خریده، پیش بایع گذاشته، رفته. این بایع بیچاره بدون تقصیر جنس پیشش تلف شد. آیا مسئول کیه؟ اینجا آقایون چون بحث خیال تأخیره، دو قسمت برای مطلب باز میکنیم. یکی بعد از 3 روز بفرمایید، یکی قبل از 3 روز در خود 3 روز. اما بعد از 3 روز ایشون میگن آقا اجماع داریم، اجماع رو هم 1 نفر 2 نفر نقل نکردن از گذشتگان ها، مثلا 20 نفر نقل کردن از گذشتگان، که اصطلاحا میشه اجماع چی؟ متواتر. یادتون اصول فقه میگفت اجماع منقول رو گاهی 1 نفر نقل میکنه، گاهی 2-3 نفر نقل میکنن، گاهی 20 نفر 15 نفر، به طوری که دیگه تواترشون در کس محال باشه. این میشه اجماع منقول به تواتر. توجه کردید؟ آقا اجماع متواتر داریم از علمای گذشته که بعد از 3 روز بقیه رو شما بفرمایید. تلف مبی بعد از 3 روز به حساب بایعه. حالا شما که میگید بایعه، کتاب رو دیدید یا خودتون میفرمایید؟ اگه کتاب رو دیدید آفرین بر شیخ، اگه خودتون فهمیدید آفرین بر شما. حالا این دیگه با خودتون. ببینید آقایون دلیل این مطلب چیه؟ خب یکی خود اجماع. حالا اگه این اجماع رو قبول کنیم، البته شیخ خیلی به این اجماع نظر نداره چون مدرک دیگه داره. آقا حدیث معروفی که اینو دیگه بارها شنیدید، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائع، از مال بائعش حساب میشه. این حدیث شریف هم که میدونید عامه، چه باز چه تلف زمانی باشه که بایه خیار داشته باشه. مثل کجا آقایون؟ مثل همینجا، چون بعد 3 روز بایه خیار داره، یا جایی باشد که بایه خیار نداشته باشه. البته اینجا اگر بخون تصور کنیم بعد 3 روز، مثلا اگه بایه حقش ساقط کرده باشه، یا قائل به فور بشیم و الان دیگه بعد از 3 روز یه چند ساعت گذشته باشه، میشه بعد از 3 روز باشه بایه خیار نداشته باشه، مثلا تراخی قائل نشیم و الان دیگه چند ساعت گذشته باشه. خلاصه آقا این حدیث بعد از 3 روز شامل میشه چه بایه خیار داشته باشه چه نداشته باشه. حدیثم ولو سند محکمی از نظر رجال نداره تو منابع شیعه، ولی آنقدر معروف است و مشهور که ضعف سندش با همین شهرت جبران میشه. تحمل کنه خربزه هم مال اوبان باشه، این خودش قانون دیگه. هر که خربزه حاضر است بلرزه، خربزه هم به او باشه، هر که حاضر نیست هیچ. این مضمون اون قانونه، هر خراجه به زمان. اتفاقا این قانون شلولی هم نیست تا فکر کنیم، نه، این هم روایت برش داریم، هم مواردی ایشون میگه استقرار ما کردیم همینطور بوده. یکی از قواعد گاهی از موارد انسان به دست میاره. خب اینجا نما مال کیه؟ مشتری. چطور زمان به عهده بایه باشه؟ خب به عهده مشتری باشه دیگه. با اون قانون چیکار میکنید این حرفو؟ این یه مشکل. مشکل دیگه آقایون، یه قانونی که همین چند روزا بود خوندیم، حالا چند روزا که میگم یه شاید 10-15 روز پیش بود خوندیم، که تلف در زمان خیار به حساب کی گذاشته میشه؟ من لا خیار له. حالا تو مثال ما اگر فرض کنید بعد از 3 روز بایه خیار داره، میتونه داشته باشه دیگه، خیار تأخیر داره، ساقط سر فرض کنید نکرده، ما قائل به تراخی هم هستیم، درست شد؟ چی خیار داره؟ بایه. چی خیار نداره؟ تو خیار تأخیر مال بایه، فقط مال مشتری نیست. خب از تلف در زمان خیار به حساب من لا خیار له، باید به حساب چی گذاشته بشه؟ به حساب مشتری. خب پس چرا به حساب بایه میذاری؟ اینم اشکال دوم به این کلام. مرحوم شیخ دوستان هر دو اشکال جواب میده. ببینید چقدر حرفای خوبی، که میگم مطالب عام، قواعد عام، مسائلی که همه جا میشه استفاده کرد ایناست دیگه. تو همین الان سه تا قاعده پررنگ رو ایشون داره اشاره میکنه، تو همین یه خط و نیم. ایشون میگه آقا این قواعدی که شما گفتید اون اولش با قبول داریم، الخراجو بفرمایید به زمان، منافع در مقابل زمان، هر که ضامن منافع مال او باشه، این درست. ولی اشکال داره این قاعده یه جا تخصیص بخوره؟ مگه این آیه رو صاحب معالم نداشت که ما من آم من الا وقت خصه؟ ما این قانون رو داریم، یه قانون دیگه هم داریم که کل مبیع تلف قبل قبضه صاحب من مال بایه، نسبت هم عام خاص مطلقه. آقایون در عام خاص مطلق چه کار میکنن؟ خاص رو مخصص چی قرار میدن؟ آم. میگیم اون قانون درست، اما در باب دی اگه مبیع تلف بشه با این که نما مال مشتریه، زمان مال بایه، خب تخصیص خورده باشه دیگه، چه اشکال داره؟ این که از اون اشکال، از اون قاعده. و اما این قاعده دوم که از تلف فی زمن الخیار بفرمایید ممن لا خیاره له، ایشونه که این قانون آقا اصلا مال خیار تأخیر نیست. خیار راحت کنم، این مال سه تا خیاره، خیار مجلس و خیار شرط و بفرمایید خیار حیوان. دلیلم بیشتر از این نداریم. و الان خیاری که اینجا هست چه خیاری هست؟ خیار تأخیره. بنابراین اینم از این گذشته، از طلب فی زمن الخیار ممن لا خیار له، به شرطی که من لا خیار له جنس رو گرفته باشه. و الان فرضمون جاییست که من لا خیار له جنس را نگرفته، اینم توی مشکل. بنابراین این نظر و این قانون هیچ مشکلی نداره. خب یه سوال از شما بکنم، حاضا تمام الکلام کجا بود؟ بعد از سرود. اما در خود سرود چطور؟ یه اشاره کوتاه میکنم که دیگه همه رو یک جا پیاده کنیم. آقا اون اجماعی که بعد از سرود میگفت به عهده بایه هست، به طریق اولا بفرمایید، به طریق اولا در سه روز میگه به عهده بایه هست یا نیست؟ بله، خاطر ما رو دارید گاهی گوره میخورید و الا میگفتید هست. ببینید انصافا به ذهن انسان اینجور میاد دیگه، خب اگه بعد از سه روز تلف به حساب بایه باشه، در خود سه روز که تازه بیع شده، مشتری هنوز خیلی خلاف نکرده، ولی اینجور نیست، این اولویت تو کار نیست. آقا اینجا برعکس انتظار اختلافه، جماعتی گفتن بازم به حساب بایه میگذاریم، جماعتی گفتن به حساب مشتری. از شما سوال کنم، اگه گفتیم به حساب بایه میذاریم به چه دلیل؟ همین نبوی دیگه، دلیل نمیخواد، لذا شیخ هم اصلا دلیل نمیاره. اونایی که میگن به حساب مشتری میگذاریم باید دلیل بیاریم، اینم شما جواب من برید پیاده میکنه. به نظر شما اگر بخوام میگیم در سه روز به عهده مشتری هست، نبی اگه تلف شد برای پیش بایه، ولی تلف شد به حساب مشتریه، نگاه به کتاب نکنید، به نظر شما چه قانونی اینجا مناسبه؟ بله؟ نه، یه قانونی که بخوره به خال، اینه که شما میگید ای باید پیچ و خمش داد تا یه جوری درستش کرد، یه قانونی که راحت میتونید مستقیم نتیجه میده. آقا یه قانون دیگه ای داریم غیر از اینا، قانونی که هر مالکی ضامن مال خودشه، اینا خودش قانونی دیگه. اگه مال شما تلف شد من ضامن نیستم، که مال منم تلف شد شما ضامن نیستید. آقا اینجا مال کی تلف شده؟ مشتری. خوب مشتری ضامن دیگه، یعنی ضامنه که به این معنا، حالا ضامن شاید تسامح کنیم، به این معنا که مسئول خودش، خسارت به حساب خودش گذاشته. این خیلی قانون مهمیه، هر کسی ضامن مال خودشه، یعنی اگه تلف شد به حساب خودش میزنه. شکی نیست مالک شده، به مجرد عقد، اصلا عقد نقل و انتقال بدون ملکیت معنا نداره که، نمیتونه بگید مشتری مالک نشه ولی نقل و انتقال شده، نقل و انتقال معناش ملکیته، اون که دیگه شکی درش نیست. بله؟ بله؟ مسئلتون لو تلف المبیع بعد از ثلاثه، من فرمایش دوستون متوجه نشدم ولی از حرکت چه فهمیدم معیدم، هرزا گفتم بله. صداتون نمیرسه به گوشم. من از حرکت سر این دستتون متوجهم. معیدی خوب، معید خوب. لوتل فل نبی، اگر نبی تلف بشه بعد از سه روز. دیدید حالا همینجا توضیحاتی داشتیم، نه به تفسیر بایه، اونم قبل القرض محل بحثه. کان من البایه اجماعا مستفیدا، مستفید یعنی سه نفر به بالا نقض کردن، ولی که تواتر نمیرسه، بلکه بالاتر 20 نفر 30 نفر این اجماع رو از گذشتگان برای من و شما نقض کردن. مثال کرام صاحب جواهر دیگری میشه متواتر. شما فرضیا ایشون گفته متواتر. و یدل علی ان نبوی المشهور، حدیثی که از پیامبر اکرم رسیده مشهور هم هست. ببینید اصلا توجه به اجماع نمی کنه ایشون، میگه یدل علی، نمیگه بعد از اجماع. و اگه طور میگو یعنی اجماع یه دلیل، اینم یه دلیل، اصلا توجه به اجماع نداره، چون مدرکش همینه. اگرچه در کتب روایت اصحاب ما نوشته نشده ولی مشهوره، کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. و اطلاقه، اطلاق این حدیث، میدونید دوستان این اطلاق روشون برای چی میاره؟ برای اینکه یک کسی یه وقت به شیخ بگه جناب شیخ، شاید این روایت مال کسی است که خیار نداره و بایه بعد از سه روز اینجا خیار داره، این روایت مال این آدم نیست، میخواد جلوی این احتمال بگیره. میگه اطلاق این حدیث مثل اطلاق معاقل اجماعات، یعنی اجماعات هم که عبارت علما، اونم مطلقه. یا ام ما لو تلفت بی حال الخیار یا تلفت بعد بطلان خیار. حالا دوستان اینجا بعد از سه روز چجور میتونیم میگیم خیار بایه باطل شده؟ کما لو قلنا بکونی علل فور سبتل به تغییر، یا بدل المشتری ثمن را و این آقا هنوز نگرفته تلف بشه، این در همین حالی که این آقا پول قبول جنس هم تلف بشه. عرض میکردم یا اصلا اسقاط کرده، داشتیم قبلا که وقت یعار از آن نبوی، از اینجا آقا اشکالات شروع میشه. گاهی تعارض میکنه این نبوی، یعارض معارض معارضه میشه با این نبوی، اون قاعده معروف که ملازمه بین نما و درک، درک یعنی خسارت دیگه، همون قانونی که الخراجو به زمان. حالا عجیب اینه دوستان، ایشون اینجا این قاعده رو خیلی ترورش میده، میگه المستفاد من النص ول استقرار، این قانون ملازمه بین نما و درک، یعنی هر که نما مال اونه، خسارت ها مال اونه، زمان هم مال اونه. ایشون در صفحه 104 اونجا نسبت به این قانون خیلی بیمهری میکرد، اونجا نگاه کنید، ولی اینجا داره پرورشش میده، میگه مستفاد از نفس و استقرار. نفسشو یکی ایشون آورده در همونجا، یکی هم مرحوم سید در حاشیه در همین بحث داره، خواستید مراجعه کنید. خب این یه مشکل. همچنین با قاعده‌ای که اجماع هست درش، با اینم تعارض میکنه که تلف در زمان خیار من لا خیار علیه. سوال میکنم از شما، من لا خیار علیه اینجا چیه آقایون؟ مشتری دیگه. لکن النبوی اخص من القاعده الاولى، این جواب شیخه. میگه نبوی یعنی کل مبی ان تلفه، اون دیگه اخص از اون قاعده ملازمه هست ولا معارضته. آقایون از شما سوال میکنم، بین عام و خاص معارضه هست یا نه؟ نیست دیگه، چون ابتدا از چرا یه معارضه بدوی هست ولی جمع عرفی میشه، عام رو تخصیص میزنیم، میگیم قانون ملازمه بین نما و درک درسته، فقط در باب بی اگر مبی تلف بشه استثناء خورده، چه اشکال داره؟ و اما قاعده دوم که گفتید اجماعیه، لا عموم فیها یشمل جمیع افراد الخیار، همه خیارات نمیگیره، چنانچه همه احوال بی حتی قبل الغرب. ببینید آقایون این نکته که ما اول گفتیم ایشون حالا داره میگه، پس محل بحث ما کجاست؟ قبل از قبض مشتری. معلوم نیست اینجا باز مشتری ضامن باشه، ولی تحقیق و فیها کما سیجی انشاءالله تعالی اختصاصها به خیار مجلس و شرط و حیوان. پس یادداشت کنید محل بحث ما رو نمیگیره که خیار تأخیر باشه. یه مشکل مع کون تلفه، بخونید بعد القبض، اینم آقا یه جهت تلف اگر بعد از قبض مشتری بود خب میگفتیم مشتری ضامن باشه، اما هنوز که قبض نکرده، قبض نکرده باشه بای ضامنه. خب ولو تلفه فسلاسه، وارد قسمت دوم شدیم، اونجایی که در خود سه روز تلف بشه. سر مشهور رو ببینید، عبارت دیگه از اجماع اومد پایین شد مشهور. مشهور میگن از مال بایه هست ایزن و عن الخلاف الاجماع علی. شیخ طوسی نقل اجماع هم کرده، خلافن لجماعتن من هم المفید و سیدان. شیخ مفید سیدان، سیدان آقایون یه اصطلاحی در فقه، وقتی میگن سید مرتضی و سید ابوالمکارم ابن زهره، یه دو سه قرن هم بینشون فاصله هست، ولی این دو نفر هر دوشون هم از قدما هستن. عجیب آقا، این مفید و سیدانم مدعین علیه اجماع، اینا هم ادعای اجماع کردن. حالا اینجا واقعا شک میکنه، خب اون بر میگه اجماع، اینم میگه اجماع، خب یکیش مسلم سارق نیست دیگه، درست نیست دیگه. و هوه ایشون میگه این اجماع که آقایون گفتن، حال خودش قبول نداره ولی اونا که ادعای اجماع کردن، با این قاعده، بخونید این قاعده رو، زمان المالکه لماله یسح و حجتن لحاظ القول، میتونه دلیل این قول باشه. پس یکی شد اجماع، یکی هم شد زمان. زمانم گفتم دوستان ما هر مالکی ضامن مال خودشه، نه یعنی اگه تلفت باید بره بخره جاش بذاره، یعنی کسی دیگه مسئول نیست. خب حالا شما از شما سوال بکنم، این یه خصیصی نداره. اجماع، جواب اجماع چیه؟ همین قول دوم بخوام جواب بدیم، جواب اجماع چیه؟ اینه که این اجماع مقابل اون اجماع، شیخ هم ادعای اجماع میکرد که بای ضامنه، لذا هیچ چیزی نیست. و اما جواب قاعده چیه؟ نگاه به کتاب نکنید، قاعده ای که میگفت هر مالکی ضامن مال خودشه، کسی دیگه ضامن نیست. جوابش چیه؟ جوابش اینه که خب فوقش این قانون میشه یه قانون عام. بفرمایید آقا اون روایت کل مبیع طرف قبل قبضه میشه مخصصش، چون اون قبل از سه روز بعد از سه روز همه رو میگیره. اصلا آقا از اینا گذشته، ما روایت خاص داریم از امام علیه السلام که فرمودن اگر مشتری نیامد در خود سه روزم اگه تلف شد چی ضامنه؟ بایه ضامنه. لذا میفرماید که ولی لکن الاجماع معارضون، اجماع معارض داره، معارضه هست یعنی معارض داره، بلکه سست میشه، اصلا این اجماعات معلوم نیست. ول قاعده که گفتید هر کسی مالک ضامن مال خودشه، تخصیص میخوره به اون نبوی که کل مبیع طلب المنجبر، کتاب ما غلط نسخه، المنجبر از حیث صدور به خاطر شهرت، مضافن الى روایت عقبت ابن عقبت ابن خالد فی رجل اشترا متاعا من رجل. دقت این حدیث رو معنا کنم که دیگه بحث تمام بشه. میگه آقا یه مردی میخرد کالایی رو از مرد و اوجبه، محکم کاری هم میکنه، غیر انهو ترک المتاع انده ولم یقبضه، متاع رو پیش بایه میذاره و تحویل نمیگیره، قال آتی که قدم انشاءالله، میگه فردا میام میگیرم، و سرق المتاع، متاع دزدیده میشه، با طرف فرقی نمیکنه، من مال من یکون، استفهامها از مال کیه؟ امام فرمودن من مال صاحب المتاع. آقا این عبارت عبارت لیزیه، صاحب متاع کیه؟ مراد امام اون صاحب قبلی، لذا گفتن صاحب متاع اونی که جنس در خانه اش هست، حتی یقبض المال و یخرجه من بیته، تا وقتی که از خونش خارج کنه، و اذا اخرجه من بیته یعنی تحویل مشتری داد، در اینجا فل مبتاع و ضامن لحقه، خریدار ضامن حقه. یعنی کدوم حق؟ یعنی حق بایه ها که ثمن باشه. پس مشتری مبتا یعنی مشتری، مشتری ضامن حق بایه هست تا برساند به بایه حقش. حق این دیگه جزء بحث ما نیست، ولی دنباله حدیث هست که اینم ضامن ثمن هست تا ثمن رو به بایه برساند. و صلی الله علیه و آله.